بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از آن مهدیه جاوید خلاصه ای از خبرهای مهم جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. روسیه تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را پذیرفت. کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین پیشتر در هفته جاری در روزهای پایانی ریاست جمهوریش تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را تایید کرده و به این ترتیب این تحریم‌ها بخشی از قوانین روسیه خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در تلاش برای بازداشتن ایران از فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در ماه مارس قطعنامه تحریمی را علیه ایران صادر کرد. این قطعنامه تحریم‌های موجود در ارتباط با تجارت با ایران، سفر مقام‌های ایرانی و مسدود شدن دارایی‌های افرادی که در برنامه هسته‌ای ایران نقش دارند را سخت‌تر خواهد کرد. بر اساس قطعنامه جدید همچنین معاملات با بانک‌های ایرانی نیز با احتیاط بیشتری صورت می‌گیرد. رهبر اکثریت پارلمان لبنان روز دوشنبه به دنبال درگیری‌های مسلحانه حامیان رقبای سیاسی در بیروت پایتخت خواهان پایان دادن به خشونت‌ها شد. سعد حریری در یک سخنرانی تلویزیونی از شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان خواست سلاح‌ها و موانع را از خیابان‌های بیروت جمع کند. آقای حریری همچنین از رهبر حزب الله خواست بحران جاری را از طریق مذاکره حل کند. پیشتر در روز پنجشنبه شیخ حسن نصرالله تصمیم دولت لبنان برای مقابله با فعالیت‌های این گروه را یک اعلان جنگ توصیف کرد. رهبر حزب الله گفت در برابر هر تلاش دولت برای از هم پاشیدن این گروه واکنش نشان خواهد داد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد کره شمالی هزاران صفحه مدارک مربوط به برنامه‌های هسته‌ای خود را با سانگ کیم فرستاده آمریکا در کره شمالی داده است. این مقام که به شرط فاش نشدن نامش سخن می‌گفت اعلام کرد این مدارک روز پنجشنبه در پیونگیانگ با آقای کیم تحویل داده شد. یک گروه مذاکره کننده 5 نفره به رهبری سانگ کیم امروز وارد پیونگیانگ شد. قرار است کره شمالی در ازای فاش کردن کامل برنامه‌های هسته‌ای‌اش امتیازهای اقتصادی و سیاسی از آمریکا دریافت کند. جمهوری اسلامی روز پنجشنبه حکم دادگاه عالی بریتانیا در مورد سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر بریتانیا روز چهارشنبه به دولت این کشور فرمان داد که نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت رأی دادگاه بریتانیا فاقد پایه‌های حقوقی است. آقای حسینی گفت این حکم ناشی از برخورد دوگانه بریتانیا با تروریسم است. روز چهارشنبه دادگاه تجدید نظر بریتانیا رأی داد هیچ دلیل موثقی برای حفظ نام این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی وجود ندارد. به گفته پلیس در بغداد یک اتومبیل حامل مواد منفجره در محله منصور منفجر شد و 7 نفر را کشت و حداقل 19 نفر را نیز مجروح کرد. به گفته مقام ها 3 پلیس نیز در جمع کشته شدگان قرار دارند. روز پنجشنبه برخورد راکتی به مرکز شهر بغداد دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر مجروح بر جای گذاشت. و در پایان اینکه مقام های افغان میگویند در درگیری های نیروهای پلیس و شبه نظامیان در غرب این کشور 6 شبه نظامی از جمله فرماندهی که توسط طالبان منصوب شده بود کشته شدند.
با سپاس از مهدی جاوید. در مجله خبری امشب با این گزارش ها با شما خواهم بود. نگاهی به تازه ترین تحولات در لبنان. جمع‌آوری 300 عنوان کتاب از نمایشگاه کتاب تهران. جشنواره سینمایی اسلام در سینما در لس آنجلس. و گزارش های دیگر. به نظر می رسد ائتلاف حاکم در لبنان قصد دارد تصمیم خود را در مورد غیرقانونی اعلام کردن شبکه تلویزیونی گروه حزب الله تغییر دهد. به گفته مقامات امنیتی و شاهدان عینی در بیروت، پایتخت لبنان، در پی سخنان تند و تهدیدآمیز شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، در روز پنجشنبه درگیری‌هایی که از روز گذشته به طور پراکنده آغاز شده بود، شدت بیشتری گرفته است. در همین حال نماینده ی آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است اگر حزب الله و سوریه کاری برای حل بحران لبنان نکنند، شورای امنیت باید برای حل مسئله گام‌های دیگری بردارد، از جمله اعمال تحریم‌های بیشتر. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
سعد حریری، رهبر ائتلاف حاکم در لبنان، برای پایان دادن به اختلافی که بر سر تصمیم دولت لبنان در مورد غیرقانونی خواندن شبکه تلویزیونی گروه حزب الله و تلقی این تصمیم به عنوان اعلان جنگ دولت لبنان به حزب الله به وجود آمده، طرحی ارائه کرده است. هنوز از جزئیات این پیشنهاد اطلاعاتی در دست نیست، اما درگیری‌های شدید میان طرفداران حزب الله و دولت لبنان در بیروت در روز پنجشنبه 1 کشته و 8 زخمی به جا گذاشت. درگیری‌ها پس از آن شدت گرفت که رهبر حزب الله لبنان، گروه مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت دولت لبنان با هدف قرار دادن شبکه تلویزیونی این گروه در واقع به حزب الله اعلان جنگ داده است. در پی اقدام دولت لبنان در برکناری رئیس امنیتی فرودگاه بیروت که گفته میشد با حزب الله ارتباط‌های نزدیکی دارد و غیر قانونی خواندن شبکه تلویزیونی حزب الله، طرفداران و متحدان حزب الله دست به تظاهرات خیابانی زدند و راه‌های منتهی به فرودگاه و دیگر خیابان‌های اصلی را مسدود کردند. در دره بقا در شرق لبنان در جریان تیراندازی‌های پراکنده بین طرفداران حزب الله و وفاداران به دولت 5 نفر زخمی شدند. روز گذشته نیز درگیری‌های مشابهی در بیروت روی داد. شیخ حسن نصرالله گفت تنها راه خروج از بحران این است که دولت تصمیم‌های خود را عوض کند و برای پایان دادن به اختلاف‌های سیاسی 17 ماهه با اپوزیسیون تحت رهبری حزب الله وارد گفتگو شود. شیخ حسن نصرالله تصمیم‌های اخیر دولت را اعلان جنگ، آن هم اعلان جنگ از سوی دولت و علیه یک جنبش مقاومت دانست و گفت خلع سلاح کردن حزب الله به نفع اسرائیل و آمریکاست. رهبر حزب الله شبکه تلویزیونی خود را بخش مهمی از ساختار نظامی این گروه توصیف کرد و گفت من گفته بودم که ما دست‌هایی را که جنبش مقاومت را هدف بگیرند قطع خواهیم کرد. امروز روز اجرای این تصمیم است. درگیری‌های خیابانی بحران داخلی این کشور را تشدید کرده است. ارتش لبنان هم می‌گوید تداوم این وضعیت به یک پارچگی ارتش لطمه خواهد زد. تجزیه ارتش بر اساس گرایش‌های فرقه‌ای در سال 1976 در واقع سبب سلطه حکومت شبه نظامیان بر لبنان شد. در همین حال زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، خواستار اقدامات بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران لبنان شده است. آقای خلیلزاد گفته است حزب الله سعی می‌کند دولتی در درون دولت تشکیل بدهد، در حالی که باید در چارچوب قانون عمل کند و به مقابله با دولت قانونی پایان دهد و از انتخاب رئیس جمهوری برای این کشور حمایت کند. آقای خلیلزاد همچنین گفته است سوریه به تامین تسلیحات برای حزب الله ادامه می‌دهد و حاضر نیست با لبنان روابط دیپلماتیک برقرار کرده و مرزهای خود را با همسایه‌اش مشخص کند. با توجه به این تحولات شورای امنیت باید برای حل این مشکلات اقدامات بیشتری به عمل آورد. وی گفت مداخله های دولت های منطقه‌ای لبنان را بی ثبات می کند. سخنگوی کاخ سفید نیز از حزب الله خواست تصمیم خود را بگیرد و گفت یا یک سازمان تروریستی باش یا یک حزب سیاسی، اما سعی نکن هر دو باشی. سخنگوی کاخ سفید از حزب الله خواست نقشی سازنده در لبنان ایفا کند.
مریم احمدی گزارش می‌داد. و در این لحظه پریچهر فرزام نگاهی دارد به انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا.
در حالی که هنوز حدود 7 میلیون رای دهنده دموکرات در آمریکا در انتظار شرکت در برگزاری انتخابات مقدماتی در ایالت‌های خود هستند، مرحله‌ای که در روز سوم ماه ژوئن ماه آینده میلادی به پایان خواهد رسید، گزارش‌ها حاکی از آن است که فشارها بر سناتور هیلری رادهام کلینتون، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک، برای خروج از میدان مسابقه شدیدتر شده است. خانم کلینتون در سخنرانی سه‌شنبه شب خود در ایالت ایندیانا پس از پیروزیش در آن ایالت گفت به راه خود ادامه خواهد داد. پیروزی که یک باخت مهم را در ایالت کارولینای شمالی در برابر خود داشته. سناتور کلینتون روز چهارشنبه گفت تا زمانی که یکی از کاندیداها به رقم مورد نظر برای نامزدی رسمی کنوانسیون حزب دموکرات دست نیابد از مبارزه انتخاباتی کنار نخواهد رفت. اشاره خانم کلینتون به سناتور باراک اوباما بود که با پیروزی در انتخابات مقدماتی ایالت کارولینای شمالی نامزدیش به نظر قطعی میرسد. با این همه سناتور باراک اوباما در حال حاضر تنها 1845 نماینده و نماینده بزرگ یا سوپر دلگیت را برای شرکت در کنوانسیون حزب دموکرات از آن خود کرده است و تا رسیدن به رقم 2025 نماینده هنوز باید 180 نماینده دیگر را از آن خود داشته باشد. در جریانی مشابه در بخش جمهوری خواهان و قبل از آنکه سناتور جان مکین بر سایر داوطلبان جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، فشارها بر مارک هاکبی فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس برای کنار رفتن از مبارزه انتخاباتی زیاد بود. اما وی گفت تا زمانی که یکی از کاندیداها به رقم مورد نیاز نرسد مبارزه انتخاباتی خود را ادامه خواهد داد و چنین نیز کرد. سناتور جان مکین در همین راستا گفته بود که تصمیم برای کنار رفتن از صحنه با خود آقای هاکبی است و دیگران نباید در این زمینه دخالت کنند. آخرین خبرها اما حاکی از آن است که چند ساعت پیش خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و قوی ترین زن در حکومت ایالات متحده آمریکا گفت مبارزات انتخاباتی باید ادامه داشته باشد.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران از تدوین قانون جدید مطبوعات و ارائه آن به هیئت دولت تا پایان سال جاری شمسی خبر داده است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار امروز خود نگاهی دارد به قانون فعلی مطبوعات در ایران و چشم‌انداز قوانین جدید در حوزه مطبوعات.
نخستین قانون مطبوعات جمهوری اسلامی در سال 1364 از تصویب گذشت و با وجود نارسایی‌های بسیار این امکان را در اختیار می‌گذاشت که برخی مواد و تبصره‌های آن به بهبود وضعیت مطبوعات کشور بیانجامد. پس از ورود اصلاح طلبان به حوزه‌های قدرت سیاسی، مجلس پنجم که با اکثریت محافظه‌کار فعال بود، تصمیم گرفت آن امکانات محدود را هم تعطیل کند. مجلس پنجم اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1364 را در سال 1379 یعنی در روزهای باقی مانده از عمر قانونگذاریش در دستور کار قرار داد و آن را از تصویب گذراند. هرگاه این اصلاحیه تمام و کمال به اجرا گذاشته می شد، چند روزنامه متصل به تفکر مبتنی بر اصلاحات هم تا کنون تعطیل شده بود، مانند انبوه مطبوعاتی که تا کنون به استناد اصلاحیه مزبور تعطیل شده است. اینک با آنکه وزارت ارشاد اسلامی اصلاحیه مصوب 1379 قانون مطبوعات را در اختیار دارد و همچنین دادگاه‌هایی که اهداف سیاسی را به اتکای همین قانون تحقق می‌بخشند این قانون ابزار کارشان است، برخی مسئولین وزارت ارشاد از آن ابراز نارضایتی کرده و خبر دادند قانون جدید مطبوعات و خبرگزاری ها از سوی آن وزارتخانه تدوین شده و تا پایان سال جاری نهایی و در اختیار هیئت دولت قرار می گیرد. معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد این خبر را با شبکه تلویزیونی العالم در میان گذاشته و استدلال کرده ما به این نتیجه رسیده ایم که اشکالاتی در قانون مطبوعات و خبرگزاری ها وجود دارد و در صدد هستیم با کسب نظر اصحاب رسانه قانون جامعی را تدوین کنیم. اینک باید دید در تدوین قانون جدید وزارت ارشاد از کدام اصحاب رسانه نظرخواهی می کند؟ اصحاب رسانه های مرده یا زنده؟ باور کردنی نیست که از عموم اصحاب رسانه هایی که در صحنه وجود دارند نظرخواهی بشود. بیشتر می توان انتظار داشت آن دسته از اصحاب مطبوعات پیرامون موضوع نظر بدهند که علاقه دارند علایق سیاسی خود را مانند دستورالعمل بر دیگران تحمیل کنند. این چنین وضعیتی که تحصیل حاصل است و به قانون جدید نیاز ندارد، همان مسببه و اصلاحیه 1379 به قدر کافی محدود کننده است.
گفتار مهرانگیز کار بود در مورد تدوین قانون جدید مطبوعات در ایران. اما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بنابر گزارش ها 300 عنوان کتاب از این نمایشگاه جمع‌آوری شده است. 20 عنوان از کتاب های غیر فارسی زبان نیز دچار حذف و سانسور شده اند. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
در 21مین نمایشگاه کتاب تهران تعداد زیادی کتاب جمع‌آوری و سانسور شده است. تنها تا پایان روز دوم بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا 300 عنوان کتاب از غرفه‌های مختلف جمع‌آوری و حذف شدند. در حالی که یک هفته از آغاز نمایشگاه کتاب می‌گذرد 20 عنوان از کتاب‌های خارجی نیز دچار حذف و یا سانسور شدند. بنا به خبرهای رسیده کتاب‌های مهپاره، روز اول قبر و تنگسیر نوشته صادق چوبک، دیوار، زنده به گور، سگ ولگرد، سه قطره خون، فواید گیاهخواری و وقت صاحب نوشته صادق هدایت و گروه محکومی نوشته کافکا و با ترجمه صادق هدایت و زن عجم خوبه یا TNT نوشته فرخنده حاجی‌زاده کتاب‌هایی هستند که در روزهای اخیر در نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شدند. این در حالی است که بسیاری از این عناوین پس از طی مراحل قانونی اخذ مجوز از وزارت ارشاد به چاپ رسیده و وارد بازار کتاب شدند. محمود سالاری، مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است پیش از این به ناشران ابلاغ کرده بودیم که تنها کتاب‌هایی می‌توانند در 21مین نمایشگاه کتاب حضور داشته باشند که بعد از سال 82 مجوز نشر گرفتند و بعضی کتاب‌ها هم فقط اجازه حضور در کتاب‌فروشی‌ها را دارند و مجوز عرضه در نمایشگاه را ندارند. همچنین کتاب‌های داستان‌های اوالانا نوشته ایزابل آلنده، شیطان و دوشیزه پریم نوشته پاولو کویلو، نویسنده‌ای که در سال گذشته به ایران سفر کرده و مورد استقبال و تشویق فراوان هم قرار گرفته بود، انحرافات اخلاقی سیاستمداران جهان نوشته کری سیگریف، جامعه مدنی، مبارزه مدنی اثر جین شارپ، کتاب‌های مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ و قدرت مبارزه آری از خشونت نوشته مری کینگ از نمایشگاه کتاب امسال تهران جمع‌آوری شدند. مقامات نمایشگاه تهران علت این اقدام را مواردی چون توهین به ارکان اسلام و مذهب شیعه، تصاویر غیر اخلاقی، تصاویر مستهجن، محتوای مذموم و آموزش روابط جنسی دانستند. علت جمع‌آوری کتاب‌های خارجی از جمله در بخش کتاب‌های آمریکای لاتین تصاویر غیر اخلاقی عنوان شده است. بر اساس گزارش‌ها یک کتاب زبان عربی نیز جمع‌آوری شده است. 21مین نمایشگاه کتاب تهران 12 اردیبهشت ماه در محل مصلای تهران آغاز به کار کرد و تا 22 اردیبهشت ادامه خواهد یافت.
مانیا منصور گزارش می‌داد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
همزمان با 60مین سالگرد موجودیت اسرائیل، رسانه‌های کانادا دیدگاه‌های متفاوتی از یهودیان و فلسطینیان مقیم این کشور ارائه می‌دهند. اگرچه جمعیت بزرگ یهودیان کانادا 60 سالگی اسرائیل را در شهرهای مختلف این کشور جشن می‌گیرد، فلسطینیان تبعیدی در کانادا چنین روزی را فاجعه‌ای بزرگ برای سرزمین‌های اشغالی می‌دانند. مریم اقوامی از تورنتو.
در حالی که جمعیت بزرگ یهودیان 60 سالگی اسرائیل را در شهرهای مختلف کانادا جشن می‌گیرند، اقوام فلسطینی که از سرزمین‌های خود رانده شدند، چنین روزی را فاجعه بزرگ می‌خوانند. و رسانه‌های کانادا که رویدادهای 60 سال گذشته و بحران‌های بین اسرائیل و فلسطین را مرور کردند، تصاویر متفاوتی از چالش‌های تاریخی بین مردمان این سرزمین‌ها ارائه می‌دهند. روزنامه ترانتو استار در مصاحبه با برخی فلسطینیان مقیم کانادا، رویدادهای آن دوران را عامل رانده شدن از سرزمین‌هایشان، تبدیل شدن به شهروندان درجه دو، ریشه‌کن شدن بنیان خانواده‌ها و مبارزه برای اثبات هویت خود در مناطق اشغالی نامیدند. در حال حاضر حدود 7.5 میلیون فلسطینی در تبعید در کانادا اقامت دارند. برخی از آنها در مصاحبه با نشریات کانادایی چالش‌های 60 سال گذشته و رویدادهای آتی بحران اسرائیل و فلسطین را فاجعه‌ای مدام و بلند مدت قلمداد کردند. از سوی دیگر بیش از 7000 یهودی مقیم ترانتو با برگزاری جشن‌های مختلف 60مین سالگرد تولد اسرائیل را گرامی می‌دارند. یک یهودی اسرائیلی مقیم ترانتو جشن 60 سالگی اسرائیل را روزی سرشار از شادی و بهشتی توصیف کرده که بار دیگر احساس امنیت و تعلق به زندگی بسیاری از آوارگان بازگشته است. نشریه محافظه‌کار نشنال پست نیز با مروری بر رویدادهای تاریخی منطقه می‌نویسد: تهدیدهای موجود و چالش‌های 6 دهه گذشته رویارویی با کشورهایی که خواستار انهدام اسرائیل هستند، پیچیده، بلندمدت و قریب الوقوع هستند، اما مردم و دولت اسرائیل اثبات کردند از لبه تیغ نابودی گذشته و با افتخار به حیات خود ادامه خواهند داد. در شرایطی که نفوذ و قدرت رایزنی بسیار و جمعیت بزرگ یهودیان کانادا در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور آشکار است، اما حتی رسانه‌های رسمی کانادا نیز در پوشش خبری 60مین سالگرد موجودیت اسرائیل و توجه به احساس جمعیت 7 میلیون پناهنده فلسطینی در کانادا برای برقراری تعادل در گزارش‌های خود با چالش مواجه بودند. خبرنگار مجله کانادایی مکلنز در مقاله زیر عنوان به چه دلیل اسرائیل قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود می نویسد: پس از گذشت 60 سال اسرائیل یا باید صرفاً یهودی باشد و یا باید ساختاری دموکراتیک داشته باشد، اما آینده اسرائیل با هر دو ویژگی مبهم و رو به افول خواهد بود. نویسنده مکلینز برخورد دولت مردان این کشور با بیش از 280 هزار آواره در کرانه باختری و حدود 200 هزار ساکن دیگر در حومه شرقی اورشلیم را نابرابر، غیر عادلانه و تبعیض‌آمیز نامیده است. این مجله کانادایی در مصاحبه با مقامات بلندپایه اسرائیل دریافته آنها به ضعف‌های سیاسی و اجرایی ساختار حکومتی خود اذعان می‌کنند، اما عملکرد حماس، حزب الله و دولت‌های قلمروهای فلسطینی که مراحل صلح را به طور جدی به تعویق انداختند، نقش عمده‌ای در بحران این منطقه بازی کردند. این نشریه کانادایی خاطر نشان می کند اسرائیل در آستانه 60مین سالگرد موجودیت خود با جنگ دیگری با حزب الله و به احتمال زیاد با یک ایران مجهز به سلاح‌های اتمی روبروست، اما چنین تهدیدهای این واقعیت را پنهان نخواهد کرد که تا زمانی که اسرائیل به موزل آوارگان کرانه باختری پایان ندهد، موجودیت آن در حاله ای از ابرهای تیره یک کشور غیر دموکراتیک اما یهودی قرار خواهد داشت و برای یافتن یک راهکار پایا بین اسرائیل و فلسطین جنگ و خونریزی ادامه می‌یابد. مکلینز در پایان نتیجه گیری می‌کند: استقلال واقعی زمانی معنا می‌یابد که صلح بین اسرائیل و فلسطین نهادینه شود و تا زمانی که وضعیت قلمروهای اشغالی مشخص نشود، امید به ثمر رسیدن مذاکرات صلح کم رنگ بوده و آینده اسرائیل و اعلام استقلال کامل حتی در 60 سالگی نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت. مریم اقوامی، ترانتو.
بخش آموزشی آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه لس‌آنجلس از امروز جشنواره‌ای را تحت عنوان تصویر روحانی اسلام و اسلام در سینما آغاز خواهد کرد. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
در دنیایی که پس از وقایع 11 سپتامبر از طریق رسانه‌ها برای جهانیان در مورد اسلام تصویر شده و ادراک و احساسی که مردم غرب بیشتر نسبت به جنبه‌های فزونگرا و افراطی آن داشته‌اند، باعث شده است تا بخش آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه لس‌آنجلس به عنوان یک نهاد فرهنگی در یک جشنواره دو هفته‌ای سینمایی تحت عنوان تصویر روحانی اسلام و اسلام در سینما، گزیده‌ای از فیلم‌هایی که درباره اسلام ساخته شده است را به نمایش بگذارد تا به تماشاگر فرصتی داده شود تا نگرشی دگرگونه و از جنبه‌های متفاوت نیز به اسلام داشته باشد. آقای پال مالکوم، مسئول و کیوریتور این جشنواره، در یک گفتگو با رادیو فردا درباره انتخاب این موضوع یا تصویر روحانی اسلام برای برگزاری یک فستیوال سینمایی چنین میگوید:
I've always been interested in movies that deal with spirituality and movies that deal with spiritual subjects in part because
من خودم شخصا همیشه علاقمند به فیلم‌هایی بودم که می‌کوشند آن تصویر غیر قابل رؤیت از روحانیت را به نمایش بگذارند. فیلم‌هایی چون بن‌هور و ده فرمان که درباره جنبه‌های روحانی ادیان مسیحی و یهودی ساخته شده‌اند. اما سال گذشته وقتی من فیلم قدیمی پیام را در جشنواره فیلم لس‌آنجلس دیدم که در آن پیدایش دین اسلام به نمایش گذاشته شده است، این ایده به ذهنم رسید که یک جشنواره از مجموعه فیلم‌هایی که در مورد اسلام ساخته شده است ترتیب بدهم. آقای مالکوم احساس می‌کند نمایش فیلم‌هایی که پس از وقایع 11 سپتامبر در رابطه با اسلام ساخته شده‌اند می‌تواند جشنواره را از هدف اصلی آن که نمایش جنبه‌های روحانی دین اسلام در سینماست دور کرده و افکار تماشاگر را در چهارچوب کنونی حبس کند.
I really wanted to present films and images that really showed a side of Islam that we haven't actually seen on screen in America at least since 9/11.
من در واقع می‌خواستم فیلم‌هایی را انتخاب کنم که ما از 11 سپتامبر 2001 به این طرف از نمایش و یا تماشای آنها خودداری کرده‌ایم. می‌خواستم نشان بدهم که به قول کارگردان اندونزی تبار گری نوگروهو، اسلام هم چیزی شبیه به دیگر شرایط انسانی. اسلام هم جزی از زندگی روزانه است که لبخند به لب دارد، لطیفه گویی می کند و حتی بسیاری از جنبه های خوب زندگی را تقسیم می کند. با این تغییر جهت کیوریتور آقای پال مالکوم، فیلم هایی از میان آثار فیلمسازان مسلمان از کشورهای خاور دور و خاور میانه برای نمایش در این جشنواره انتخاب شد. در این میان حتی فیلم‌هایی با جنبه‌های آموزشی در مورد دین اسلام مانند فیلم انیمیشن محمد آخرین پیامبر خدا نیز به چشم می‌خورد و همچنین فیلمی از کارگردان تونسی مصطفی آکاد به نام پیام که محصول سال 1976 و با شرکت آنتونی کوین هنرپیشه فقید هالیوود ساخته شده است که برای نمایش در این جشنواره انتخاب شده است. آقای پال مالکوم در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
They tell the life of Muhammad without actually representing Muhammad on screen or in voice, and I thought.
هر دوی این فیلم‌ها به صورتی قوی و برجسته داستان پیدایش دین اسلام را تعریف می‌کنند، اما جذابیتشان برای من و بسیاری از تماشاگران غربی همیشه در این بوده است که چگونه این فیلمسازان تحت چنین محدودیت‌هایی فیلم می‌سازند. مثلا چگونه می‌توان فیلم 2 ساعته‌ای درباره محمد و زمانه او ساخت بدون آنکه حتی یک بار چهره او را نشان داد. جشنواره سینمایی تصویر روحانی اسلام در روز 17 ماه می با برگزاری یک پنل گفتگو با شرکت شخصیت‌های آکادمیک به پایان خواهد رسید.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. شنوندگان عزیز، در این لحظه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را به پایان میبریم، اما پیش از آن نگاهی داریم به عناوین خبرهای جهان. روسیه به حامیان تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران پیوست. رهبر اکثریت پارلمان لبنان خواهان پایان خشونت‌ها در این کشور شد. یک مقام آمریکایی میگوید کره شمالی مدارک مربوط به برنامه هسته‌ای خود را تحویل داده است. ایران حکم دادگاه بریتانیا مبنی بر حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی را محکوم کرد. پارلمان روسیه نخست وزیری ولادیمیر پوتین را تایید کرد. در درگیری‌های افغانستان 6 شبه نظامی کشته شدند. بغداد و سایر شهرهای عراق زیر آتش بمب و راکت قرار گرفت. دادگاهی در مالزی بازگشت یک مسلمان به مذهب بودایی را تایید کرد. اتحادیه کارگری زیمبابوه میگوید حدود 40,000 کشاورز در این کشور خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و درگیری‌ها در مرکز سومالی دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 1 بامداد خواهید شنید. لحظات آرامی را برای شما آرزو می کنم. ارتباط با